پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
خراسان در خراسان نور در جان تو میچرخد، مگر خورشید در چاک گریبان تو میچرخد. خراسان مهر دریا میشود با گامهای تو، به دست ابرها تسبیح باران تو میچرخد. اگر شوق وصالت نیست در آینه ها، درها چرا آینه در آینه ایوان تو میچرخد؟ طواف عاشقان هم بر مدار چشمهای توست، سماع صوفیان هم گرد عرفان تو میچرخد. به سقاخانه‌ات زیباست رقص کاسه های نور، در این پیمانه آن پیمانه پیمان تو میچرخد. بیابان در بیابان گرگ شد، هر کوه صیادی، چقدر راهوی زخمی در شبستان تو میچرخد. در شب ولادت امام مهربانی ها شادمانه آغاز می کنیم. به نام خدا. سلام. سلام. سلام به شما اهالی فرهنگ و هنر، شما دوستان همیشه. جشن ولادت امام مهربان بر شما مبارک. جای جای این هفت اقلیم عطر و رنگ متفاوتی داره و تمام بخش ها و اقلیم ها مزین شده به عطر مهربانی امام رؤوف. برنامه امروز حال و هوای متفاوتی داره و چقدر خوشحال میشیم که در این لحظه های لبریز از سرور صدای خوب شما رو بشنویم. در این شب ولادت و این شب مبارک و خجسته، حرف شما با امام رؤوف چیه؟ ۲۲۵۸۲۰۰۰۰۵۵۸ از همین حالا در اختیارتونه. دلتون میخواد بدونید که امشب براتون چی آماده کردیم؟ مرور بر خبرهای فرهنگی و هنری هفته. گفتگوی درباره نشست عصر شعر جلوه بهشتی. نگاهی به اشعار علیرضا غزوه در مدح امام رؤوف حضرت رضا علیه السلام. گفتگو با مدیر پیشین مرکز موسیقی معاونت هنری وزارت ارشاد. گفتگو با مدیر موزه و کتابخانه ملک و جذابترین بخش برنامه امشب، تلفن‌ها و پیام‌های شما. برنامه امشب رو با گذر بر اقلیم موسیقی آغاز میکنیم. نمیدونم شما چقدر اهل گوش دادن و دنبال کردن موسیقی ها و آثار خوانندگان گوناگون کشورمون هستید. اصلا چند بار پیش اومده که یک تک آهنگ از خواننده بشنوید، توجهتون بهش جلب بشه و علاقمند بشید که کارهای بیشترش رو دنبال کنید، یا جز افرادی هستید که مجموعه آهنگ و آلبوم رو از یک خواننده بیشتر میپسندید و ترجیح میدید. خلاصه این که امروز قرار هست که در این برنامه درباره این موضوع هم صحبت کنیم. خب حالا متفاوت نظرها، مثلا بعضی معتقدن که این روش، این در واقع تولید تک آهنگ، باعث میشه که هنرمندان و خوانندگان بیشتر در ذهن مخاطب خودشون باقی بمونن و با فاصله های کمتر آثار جدیدی منتشر کنن. بعضی خلاف این اعتقاد دارن. گزارشگر برنامه ما فاطمه داودیان همین پرسش رو با بعضی از هموطنانمون در میون گذاشتن.
سلام همراهان خوب شنونده برنامه هفت اقلیم، ازتون دعوت میکنم گزارشی رو که برای برنامه امروز تهیه کردم بشنوید. با آلبوم موسیقی موافقید یا تک آهنگ؟
تک آهنگ. خب آلبوم رو بعد هزینه پولی بدیم، الان دیگه کسی حاضر نیست بره آلبوم بخره، همه میرن تک آهنگ و خودشون تو فضای مجازی دانلود میکنن، هزینش هم کمتره. اما آهنگای آلبوم هم بعدا خودش میاد بیرون، حالت مجازی تو فضای مجازی خود آهنگا جدا بیرون میاد، ما خیلی راحت میتونیم دانلود کنیم، دیگه لازم نیست پول بدیم برای آلبوم. بعضی هم هستن که طرفدار خواننده اون رو خیلی دوست دارن، حاضرن که آلبومشو بخره. حالا از طرفی هم اگه یه نفر یه آلبومی رو بخره، معلوم مثلا از همه آهنگش خوشش بیاد یا نه، مخصوصا اگه اون خواننده تازه کار باشه.
خب اگه آلبوم باشه خب بهتره دیگه، کل یک مجموعه یک ترانه های یک خواننده رو میتونیم داشته باشیم.
حالا اگه آلبوم باشه که خب خیلی بهتره، ولی خب الان به خاطر شرایطی که هست همه تکاهنگ میدن دیگه. خب آلبوم موسیقی به خاطر اینکه من نگاه میکنم که سلیقه‌ام توی چه سبکیه، میرم سمت اون خواننده و کسی رو که دوست دارم و به موسیقیش گوش میدم، خب دوست دارم یه مجموعه از کاراشون داشته باشه. الان یه تک آهنگ بدن بیرون و بعد مثلا اینو گوش بکنم، باز باید وایسم ببینم که چند وقت دیگه، چند ماه بعد یه آهنگ دیگه بدن. معمولا سعی میکنم که آلبوم از خواننده‌ای که دوست دارم رو تهیه بکنم، به نظرم خیلی بهتر.
چرا توی این سالها آلبوم کمتر تولید میشه و بیشتر تمرکز روی تولید تک قطعه است؟
بحث هزینه است دیگه. اگه اسپانسر داشته باشه کار خب مشکل نداره. خیلی هم راغب هستن که خواننده‌ها یک آلبوم بدن بیرون. به نظر من یه دلیلش هم شاید این باشه که خصوصا خواننده‌هایی که تازه میخوان به هر حال شناخته بشن، کارشون رو با یک تک آهنگ شروع میکنن. از طرفی هم خب انتشار یک آلبوم کامل الان تو وضعیت الان به نظر من خیلی پرهزینه میتونه باشه، اونم به شکل گسترده. خب کار راحتی نیست دیگه، فرصت‌های کافی میخواد. از اون طرف هم خب رونمایی از آلبوم‌ها به هر حال محدودیت‌هایی داره، محدودیت‌های مالی و مکانی داره. خب به صرفه نیست دیگه، تک آهنگ خب راحت‌تر میشه انتشار داد.
با توجه به هزینه‌هایی که هست شاید خواننده‌ها دیگه ریسک نمی‌کنن که آلبوم بدن بیرون. یه چیزی هم که هست، خواننده‌ها خیلی راحت میتونن از راه فضای مجازی خیلی راحت میتونن تک آهنگو تبلیغ کنن، مخصوصا برای تازه‌کارا.
طرف باید کلی هزینه بکنه یا آلبوم موسیقی بده بیرون، بعد استقبال بشه نشه، موفق بشه یا نشه، معمولا تک آهنگ میدن. بعد اینکه اگه تک آهنگ استقبال زیادی شد، مخصوصا برای خواننده‌های جدید، بعد میان و قوی‌تر کار میکنن و آلبوم میدن. کلا خواننده‌ها ترجیح میدن که تک آهنگ بدن بیرون.
ممنونم از همه شما عزیزان که با شنیدن این گزارش من رو همراهی کردید. با شما هستم تا انتهای برنامه هفت اقلیم.
هفت اقلیم امروز لبریز از سرور و شادی. ای سوره اعراف من ای قبله هشتم، در ظلمت من پنجره باز کن از نور. در حادثه موسای بهوش آمده ماییم، سبحانک یا نور تر از نور تر از نور. باد و بارانند فراشان صحنت روز و شب، ماه و خورشیدند در بانان کویت صبح و شام. در خراسان خور اگر آسان برآید لطف توست، ماه با شوق تماشای تو می آید به بام. در شب ولادت امام رؤوف و مهربان علی ابن موسی رضا علیه السلام همراه شماییم و از دلگفته های شما میشنویم. به همون بگید در چنین شب مبارک و خجسته‌ای حرف دل شما با امام رضا علیه السلام چیه؟ در اختیار. چند دقیقه پیش عرض کردم که درباره موسیقی کمی می‌خوایم امروز با هم دیگه صحبت کنیم در بخشی از برنامه، و اینکه شما به عنوان مخاطب خوانندگان و هنرمندان چه ذائقه و سلیقه‌ای دارید؟ آیا انتشار تک آهنگ رو بیشتر میپسندید یا ترجیح میدید یک آلبوم و یک مجموعه از خوانندگان مورد علاقتون داشته باشید؟ متناسب با این پرسش و موضوع بخشی رو آماده کردیم. بشنوید. زندگی در جهان تک آهنگ ها. در کشور غربی انتشار تک آهنگ ها رویه معمول در عرصه موسیقی محسوب می شود. آلن پارسونز که در موسیقی چهره جهانی و شناخته شده است، معتقد است که ما در دنیای تک آهنگ ها زندگی می کنیم. چند ماه پیش بود که محسن یگانه، خواننده موفق موسیقی پاپ، پس از انتشار آلبوم حباب اعلام کرد پس از 3 آلبوم که از من پخش شد، مطمئن باشید بعد از این دیگر تک آهنگ کار می کنم. او تاکید کرد حباب آلبوم آخرم است، خداحافظی نمی کنم، اما دیگر آلبوم منتشر نخواهم کرد. شاید به این دلیل که وقت زیادی برای کارهایم می گذارم و موسیقی محدودتری به نسبت دیگران تولید می کنم. به کجای آسمون خیره شدی که غرورت داره کورت می کنه این که آینده تو می گروه آریان هم در اواخر سال گذشته یکی دو آهنگ تک منتشر و سپس یک کنسرت رسمی هم برگزار کرد. مانی رهنما، علی لهراسبی و تعداد زیاد دیگری از خوانندگان هم تجربه انتشار تک آهنگ را داشتند. یا بسیاری از چهره ها و گروه ها مانند گروه آذری آراز، رضا یزدانی و محمد علیزاده هم در مناسبت های مختلف مانند زلزله آذربایجان برای بیان همدردی خودشان تک آهنگ‌هایی را منتشر کردند. خستم مثل یه قایق شکستم که چش رو درد دنیا بستم چشای بسته تو که میبینه قصه منو. نیاز به ساماندهی انتشار تک آهنگ‌ها. سود نداشتن انتشار تک آهنگ‌ها برای خواننده و مجموعی که او را همراهی کردن نکته ایست که با مدیر نشر راویه آذرکیمیا، ناشر حوزه موسیقی در میان می‌گذاریم. او می‌گوید درست است که دانلود کردن تک آهنگ‌ها بازده مالی برای خواننده ندارد، اما مگر فروش آلبوم‌ها چقدر بازده دارد؟ آلبوم‌های موسیقی اکنون به راحتی قابل دانلود است، اما فکر می‌کنم اگر سایت‌ها برای دانلود تک آهنگ‌ها مبلغی را در نظر بگیرند، این عرصه هم می‌تواند ساماندهی شود و حتی موجب شناخت بیشتر مردم از موسیقی و خرید آلبوم کامل شود. انتشار تک آهنگ ها را می توان پدیده ای دانست که در فضای موسیقی کشور رو به گسترش است و هر روز بر تعداد خوانندگانی که این روش را برای ارائه اثرشان انتخاب می کنند افسوده می شود. روزگاری مردم عادت به شنیدن حداکثر یک یا دو قطعه موسیقی در صفحه گرامافون خود داشتند، اما با پیشرفت فناوری و رواج کاست و لوح فشرده آلبوم‌های موسیقی فراگیر شد. حالا به نظر می‌رسد گسترش اینترنت و به بازار آمدن پیشرفته‌ترین دستگاه‌های موسیقی موج دوباره از انتشار تک آهنگ‌ها را رقم زده است که در کشور ما آرام آرام هم میان تولید کنندگان موسیقی و هم مردم جایگاه خودش را پیدا کرده است. به گزارش جام جم روز به روز تعداد تک آهنگ هایی که جسته و گریخته در فضای مجازی منتشر می شود در حال افزایش است. این پدیده ابتدا بیشتر میان خوانندگان آن طرف آبی و به اصطلاح موسیقی لس‌آنجلسی مرسوم شد، اما این روزها خوانندگان داخلی و آنهایی که از مسیر رسمی و قانونی آثار خودشان را منتشر می کنند هم معمولاً تک آهنگ‌هایی را روی سایت‌های مختلف قرار می‌دهند، آنها را دانلود کنند و بشنوند. حتی خوانندگان موسیقی سنتی هم این روزها به انتشار آثارشان در قالب تک آهنگ روی آوردند. Oh,
الو جگ زوبگن لبرینی دلائی.
نمیدونم شما از موافقان تولید تک آهنگ خوانندگان هستید یا از مخالفانش، اما به هر حال بدونید که این تصمیم در زمانی که آقای دکتر پیروز ارجمند رئیس مرکز موسیقی وزارت ارشاد بودند اتخاذ شده. افتخار دارم که حالا با ایشون هم صحبت باشم. آقای دکتر پیروز ارجمند سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر و این ایام مبارک باشه.
وقت شما هم بخیر، منم تبریک میگم ایام مبارک و انشالله سلامت و برقرار باشه.
خیلی متشکرم. برای مخاطبانمون عرض میکنم که آقای دکتر ارجمند هم خودشون آهنگساز هستن، هم نوازنده و هم به ویژه در حوزه موسیقی اقوام پژوهش‌های بسیاری داشتن. جناب ارجمند، یکی از رخدادهای مهم زمان مدیریت شما موافقت با صدور مجوز برای تک آهنگ‌های خواننده‌ها بود که بگمانم خیلی هم ازش استقبال شد. بهمون بگید که چی شد به این تصمیم رسیدید در اون زمان؟
بله، ببینید، من با این مقدمه خدمتتون عرض کنم که صنعت هنر موسیقی در دو بخش تشکیل میشه. یک بخش هنر هست که تولید کنندگان موسیقی، همه خوانندگان، نوازندگان و آهنگسازان هستند. یک بخش صنعت که شامل سرمایه‌گذاران، تولید کنندگان، شرکت‌های برگزار کننده کنسرت، شرکت‌های تولید بخش دیجیتال یا در واقع اصطلاحاً سخت‌افزاری هست.
بله،
حامل‌های صوتی. بنابراین آنچه که در بخش تولید میفته نهایتا باید توسط صنعت ارائه بشه. تعیین کننده این که حامل صوتی چه چیزی باشد صنعت، نه خود هنرمندان، یعنی اون صنعتگران در بخش تبلیغات در رسانه و بخش تولید انتشاری که انجام میدن تعیین میکنن که حامل صوتی چی باشه. خب یک دوره کاست بوده و تبدیل به دوره شدی یا سیدی میشه و بعدش درآمد اساسا درآمد موسیقی چی تبدیل میشه به کنسرت ها.
بله،
و خیلی طبیعی بود که ما در یک فرایند در واقع رشد این صنعت، رشد رسانه های دیجیتال، ما باید آماده می شدیم برای اینکه آرام آرام لوح فشرده از عرصه خارج بشه و تقریبا دیگه داره روزهای پایانی بقای خودش رو میگذرونه و
بله،
حامل های صوتی تبدیل شدن به حامل های دیگری که رسیدن به تک ترک یک الزام بود و در وزارت ارشاد چنین چیزی وجود نداشت.
بله،
و حتما باید افرادی با یک تایم حدود 40 دقیقه و حداقل با 8 قطعه آثاری می‌دادن که ما مجوز بدیم. همین باعث شده بود که یک بخش عمده این حدود 80% تولیدات موسیقی در ایران به سمت موسیقی زیرزمینی حرکت می‌کرد.
بله،
و این خوشایند نبود، یعنی ما ناخواسته چون خودمون رو نتونستیم در وزارت ارشاد روز کنیم داشتیم موسیقی رو زیرزمینی می‌کردیم و ناخواسته اینها اصلا غیر قانونی بودن و این امکان رو من اونجا در آیین‌نامه‌ای که نوشتم به وجود آوردم که بتونیم فکت‌چک وجود داشته باشه و صنعت موسیقی عرصه جدید خودش رو شروع بکنه.
به نظر میاد تصمیم هوشمندانه‌ای بوده. فقط پرسشی که پیش میاد اینه که این اتفاق بیشتر به نفع کی بود؟ آیا خواننده ها یا ناشرها متضرر نشدن؟
نه، همه هست. ببینید، به هر حال یک اثری به سرعت میتونه منتشر بشه در روند تولید، مثلا یک چیزی قرار نمیگیره، خب خیلی سریعتر میتونه رشد کنه، سریعتر میتونه منتشر بشه. خب در خوشبینانه‌ترین حالت اگر یک آلبوم موسیقی منتشر میشد در طی فرآیند یک ماهه ما چیزی حدود به 100,000 نسخه رو می‌تونستیم به مخاطب برسونیم.
بله،
در حالی که الان این عرصه به گونه‌ای است که در عرض تقریبا میشه گفت 4 تا 5 ساعت ما تیراژ بالایی به 50 میلیون رو میتونیم منتشر بکنیم و این یک رقم خیلی فوق‌العاده است. یعنی اصلا ما باید وارد این چرخه می‌شدیم و رشد میشه گفت 10 برابری داره به و خب این رشد میتونه مخاطب سازی کنه و سرمایه پذیر کنه اساسا صنعت موسیقی رو. من یه آماری خدمت رو اشکال هم ببینید، باز تقریبا در اومد صنعت موسیقی در سال 90 و 91 یک چیزی نزدیک بوده 30 میلیارد تومن بوده در شمارترها.
بله،
با اون مدلی که ما طراحی کردیم و رشدی که و استقبالی که شد و سمتیم این رو فضا رو باز کنیم برای اینکه تولید کنندگان هم از هنرمندان چه شرکت ها بتونن با فراغ بال بیشتری کارشون رو منتشر کنن، این رقم به حدود 10 برابر رسید. این رقم میشه نزدیک در یه 500 میلیارد تومان درآمد کنسرت‌های.
پس میشه گفت که همه در واقع منتفع شدن.
بله، همه منتفع میشن بدون شک. بله،
حالا به نظر میرسه که بیشتر در حوزه موسیقی پاپ این قضیه مورد توجه قرار گرفت و خواننده‌های سنتی به اون اندازه استقبال نکردن. آیا این طور هست و اگه با من موافقی دلیلش رو چی میدونید؟
ببین، این برمیگرده به اینکه اصولا خوانندگان و تولید کنندگان موسیقی سنتی خیلی به روز نیستن، یعنی اونها هنوز نتونستن خودشون رو با دنیای روز تطبیق بدن. و ضمن اینکه تولید اثر در حوزه موسیقی سنتی به دلیل اینکه خواستگاه اون در فرهنگ ما در کشور ما خیلی سختگیرانه، یعنی مثل میمونه که شما به هر حال بخواید
کاملا حق مطلب باید در هر قطعه ادا بشه.
من یه بار بفرمایید.
عرض کردم گویا به این دلیل که باید کاملا حق مطلب در هر قطعه ای که قرار هست ارائه بشه ادا بشه، تمام ریزه‌کاری ها باید مورد توجه قرار بگیره، شاید این پروسه رو خیلی طولانی تر می‌کنه.
بله، همین که به حرف این مردم ما با زبان فارسی و با موسیقی ایرانی خیلی آشنا هستن، طبیعتاً سختگیریشون هم بیشتره در حوزه موسیقی سنتی. طبیعتاً باید خیلی موسیقی خوب تولید بشه که ظاهره سخت‌پسند مردم رو و حداقل مخاطبان موسیقی سنتی رو راضی کنه. به هر حال موسیقی چند هزار سال قدمت داره، آثار درخشانی درش خلق شده، هر اثری جدیدی بخواد خلق بشه باید خیلی قوی تر از قبلی‌ها باشه تا بتونه اون رو ذائقه رو ارضا کنه. از این جهت می‌گم یه مقدار تولید کنندگان موسیقی سنتی در عرصه تولیدی با محتوا و کیفیت خوب عقب ماندن از موسیقی پاپ. این باعث شده که حتی خوانندگان موسیقی سنتی ما مثل آقای همایون شجریان، مثل محمد معتمدی، اینها به سمت موسیقی پاپ گرایش پیدا کنن. یعنی ما حتی تغییر هویتی در خوانندگان موسیقی سنتی به سمت پاپ هم به همین دلیل داشتیم.
بسیار خوب،
ارزش‌گذاری من نمی کنم در این مورد، یعنی به هر حال اتفاق افتاده.
از شما خیلی متشکرم و براتون آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم، شما خواهش می‌کنم سلامت باشید. بزرگواری
هفت اقلیم پنجشنبه ها، سفری به وادی رسانه و خبر، هنر و فرهنگ، کتاب و ادبیات، ستون به ستون با خبرها و روزنامه ها، همه و همه در هفت اقلیم.
هفت اقلیم، برنامه ای از رادیو فرهنگ.
شکوه بالا پر من چرا باسمون برم، وقتی که تو با من باشی از همه کس عاشق ترم، اسم تو را داد میزنم، عشق تو فریاد میزنم.
اقلیم
سبو شکست مستش در به در کوی تو، در به در کوی تو مست میام، اما هنوز لب تشنه روی تو، لب تشنه روی تو.
مرور مهمترین خبرهای فرهنگی هنری هفته در هفت اقلیم. هفت اقلیم. صدور مجوز نمایش برای دو فیلم خون شده کیمیایی پروانه نمایش گرفت. شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی در جلسه اخیر که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، با مجوز نمایش برای فیلم‌های خون شد به تهیه کنندگی جواد نوروزبگی، کارگردانی و نویسندگی مسعود کیمیایی با درجه بندی سنی مثبت 12، و نارگیل به تهیه کنندگی سید ابراهیم آمریان، کارگردانی سید داوود عطیابی و نویسندگی حمزه صالحی موافقت کردند. قدردانی تولیت آستان مقدس قم از رسانه ملی. تو مسئولیت آستان مقدس قم با ارسال نامه به دکتر علی عسکری با قدردانی از برنامه‌های رسانه ملی در این ایام کرونایی، نقش صدا و سیما را در ایجاد ارتباطی قلبی با مسجع مطهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه